أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. از اینجا که امروز روز اول بحث اصول در سال تحصیلی 94-95 است، طبق معمول و رویه‌ای که همیشه داشتیم، بحثمون رو با روایتی از ائمه معصومین علیهم السلام شروع می‌کنیم و چون چند روز آینده سال روز شهادت امام باقر علیه السلام است، کلاممون رو با فرمایش گوهربار امام باقر علیه السلام آغاز می‌کنیم، به امید اون که بتوانیم به برکت اون وجودات مقدسه سال تحصیلی با برکت، با نشاط و پرتلاشی رو در حوزه علمیه و در جمع خودمون انشاءالله شاهد باشیم. من در بحث فقه به اصل اهمیت دانش اندوزی و طلب علم و آثار فردی و اجتماعی دانش پژوهی با استناد به کلام امام جواد سخن گفتم. خب اصل علم و اهمیت و شرافت ذاتیش محل بحث و تردید نیست، اگر هم مطالبی گفته می شود از باب تذکر و یادآوری است. اما اون چه که برای عالم در کنار تحصیل علم و مباحثات علمی ضرورت دارد دو چیز است. یکی توجه به اخلاق و تعالی روحی خویشتن و دیگری آشنا بودن به زمان و ضرورتها و نیازهای زمانه. ممکنه کسی عالم و اندیشمند باشه اما اخلاق نداشته باشه، این فایده ای نداره. نه تنها فایده نداره بلکه مزارش قابل شمارش نیست. ممکنه کسی عالم باشه، اخلاق هم داشته باشه، اما زمانشناس نباشه، این هم به حال جامعه مفید نیست. حالا در بخش اول یعنی بهره‌مندی عالم از معنویت و اخلاق سخن بسیاره، امام باقر علیه السلام در روایتی می‌فرماید اگر کسی از این رذایل اخلاقی برخوردار باشه فلواقع عالم نیست. روایت اینه: لا یکون العبد عالما حتی لا یکون حاسدا لمن فوقه ولا محقرا لمن دونه. هیچ بنده‌ای عالم نیست تا این که نسبت به کسی که بالاتر و برتر از اوست حسد نورزد و نسبت به زیر دست خود تحقیر نکنند. اون یک گوشه ای از گوشه های مهم اخلاقی در رابطه با یک عالم را معرفی میکنه. ببینید، کسی که عالم است قطعا به هر حال در خودش یه امتیاز و یک ویژگی میبینه. بالاخره کسی که میداند به حکم عقل و شرع و عرف بر کسی که نمیداند امتیاز داره. برتری عالم نسبت به جاهل نه تنها به دلیل نقلی ثابت شده، بلکه به حکم عقل و عقلا هم قابل انکار نیست. این برتری ثابت شده است. حالا برتری عالم بر جاهل به واسطه علم و دانشش، این نباید باعث بشه او گرفتار رذایل اخلاقی بشه. دو تا از خصوصیاتی که مخصوصا علما و دانشمندان به تحدید میکنه حسادت و کبر، این به طور جدی میتوانیم بگیم دو آفت بزرگ در دایره علما و دانشمندان، فرقم نمی کنه چه عالم دین چه عالم طبیعی عالم تجربی، حسادت و کبر. حسادت نسبت به کسانی که از او برترند. امام واقعی علیه السلام می فرماید لا یکون العبد عالما حتی لا یکون حاسدا لمن فوقه. کسی که نسبت به ما فوق خودش حسد داشته باشد این اصلا عالم نیست. اینقدر مسئله حسادت مذمومه که عالم مبتلا به حسد از دید امام لیس به عالمه. غرق به ما خوبه، انسان نسبت به بالا دست خودش اهل قرصه باشه، از باب این که اون مراحلی رو طی کرده، مراحل علمی و معنوی، کمالات علمی و معنوی پیدا کرده. شخصی که خودش بگه خب ای کاش من هم اون کمالات معنوی و علمی را پیدا کنم، بدون این که خواستار تنزل و سقوط اون شخص بشه. قصه نه تنها مضمون نیست بلکه خوبه. انسان همیشه باید نسبت به کسانی که توفیقاتشون از ما بیشتره کسانی که برکاتشون بیشتره قبطه بخوره، چون خودش یه عامل محرکه، انسان رو به حرکت وامی داره. والا اگر این هم نباشه، خب این ممکنه موجب ایستایی باشه، موجب رکود، رکون و سکون باشه. اما حسادت به هیچ وجه، حسادت اینه که شما بخوایی کسی که از شما برتر است ساقط بشه، سقوط کنه، نعمت ها و برکاتی که او ازش بهره منده از دست بده. یکی از مهمترین آفاتی که در حوزه های علمی، هم از دانشگاهی و حوزه های علمیه، در مراکز علمی میتواند تهدید بکند و باعث سقوط این مراکز علمی بشه، باعث از بین رفتن روح تحقیق و پژوهش و طلب علم بشه، استعدادها را از بین ببره، حسادت و کم هم نیست. این فرمایش امام باقره. حالا اگر کسی ذهنش انباشته از اصطلاحات آیات و روایات باشه اما به حسادت مبتلا باشه، اون علمش کلا علم است. لا یکون العبد عالما، اون عالم نیست. ها، اینکه نسبت به بالا دست خود، نسبت به مافوق خود حسد نورده، وقتی حسادت از درون او خارج شد، اون وقت میتونیم بگیم این عالم است. اینقدر این جنبه اخلاقی و روحی مهمه، این در همه جا مهمه، در همه مراکز علمی مهمه، تو دانشگاه هم متاسفانه این مسئله هست. و تا زمانی که کسی که این آلودگی رو داشته باشه، اصلا بالواقع باید او را عالم به حساب نیاورد، او را باید جاهل دانست. حالا با همینطور واقعا این گرفتاری هست، درست. ولا محقرن لما دونه، خصوصیت دومی که بودنش در یک انسان مساویست با جهل، ولو ذهنش انباشته از اصطلاحات باشه، استکباره. این که دیگران را تحقیر و خار بکنه، خود بزرگ بینی، خود بزرگ انگاری و به دیگران با دیده تحقیر نگاه کردن، این که من این را میدانم و او نمیدانم، خیلی این بیان امام باقر علیه السلام لطیف و دقیق و واقع بینانه. یعنی اگر شما بخواید آفتهای اخلاقی و روحی مراکز علمی و پژوهشی را در دو عامل، در دو سبب و دو آفت خلاصه کنید، این دو تا برترین و فراگیرترین و مخربترین و خطرناکترین آفت ها هستند. رویه کبر، استکبار. اینکه حالا کسی دو کلاس درس خونده، دو تا اصطلاح بلد شده، هر موضوع شما دو تا درس داده، دو تا کتاب نوشته، یه حالتی داشته باشه که بله من آنم که کذا، این روحیه تفرعون، روحیه
خود بزرگ پنداری و به دیگران از دیده بالا به پایین نگاه بکند. یک متاسفانه حالتی که بسیار در بین علما و دانشمندان میتواند خطرناک باشد. بله، علم ارزش ذاتی داره. عالم برتری نسبت به جاهل داره، اما اون که کسی به صرف علمش به دیگری به صرف این که دانسته او را نمیداند با دیده تحقیر نگاه بکنه، او را تحقیر بکنه، این چنده مثل این است که اصلا علم نداره. ببینید، بله، من دارم عرض میکنم یکی از فراگیرترین امور همین. ببینید، ممکنه این انقدر دقیقه، حتی ممکنه کسی به حسب ظاهر رفتار و سخنی که نشانگر تحقیر باشه بروز نده، ولی ممکنه در درون خودش، در خلوت خودش، در خیال خودش اون حس و حال رو داشته باشه. اینم آفته، این بیماریه. کسی اصلا حالت نفسانیش اینطور باشه، به دیگران اینطور نگاه بکنه. ببینید چقدر دقیق امام باقر علیه السلام از حضور شما به این نکته اشاره کرده. امام باقر علیه السلام بالاخره در یک دورانی بود که یک مدرسه بزرگی رو سامان داده بود. این مدرسه علمی بزرگ در ایام امام باقر شکل گرفته بود. بسیاری از بزرگان و دانشمندان و صاحبان نام پای درس امام حضور داشتند. امام با فراست و تیزبینی این بیماری رو در بین جامعه علمی درک کرد و یک هشدار جدی داد که فکر نکنید دارید طلب علم می کنید، دارید علم الهی و معارف الهی رو یاد می گیرید، ولی تا زمانی که حسادت و کبر از وجودتون خارج نشده اصلا عالم نیستی. لا یکون العبد عالما حتی لا یکون حاسدا لمن فوقه فلا محقرا لمن دونه. خب این یک جنبه. این حالا در این روایت در کهف العقول صفحه 293 بود که حالا من به اصطلاح یادم رفت اولش بگم. خب ببینید، پس عالم همطور که اشاره کردم به صرف دانش و علم عرض و حضور شما تحصیل شده و کسب شده نمیتونیم بگیم این مفید به حال خودش و به حال جامعه. اگر عالم پاکی و طهارت روحی پیدا کنه، از رذایل اخلاقی و این دو آفت مهم خودش رو پاک بکنه، اون وقت علم او هم به حال خودش مفید، هم به حال جامعهش مفید. خصوصیت دومی که موجب می شود عالم نفع بیشتری به مردم و دیگران برساند این است که او آشنای به
زمان و ضرورت های زمانه باشه، مخصوصا در عالم دینی. ما عالمان دینی متخلق و متعلق زیاد داشتیم، انصافا برکاتی هم داشتن. عالم دینی متخلق همچون دم مسیحایی ارواح مرده جامعه رو احیا میکنه. ما در طول تاریخ علمای بزرگی داشتیم، علمای عارف، سالک، متخلق، متعله، که اینها هم خودشون منازل کمال رو طی کردن و هم راهبری جامعه و افراد دیگر رو داشتن، دیگران را هم به سمت منازل کمال راهنمایی و دلالت کردن. اما اگر عالم متخلقی آشنای به زمان باشه، درد و دغدغه اهل زمانش رو بشناسه، برای مشکلات و گرفتاری های زمانه راه حل پیدا کنه، اون وقت هست که فائده و منفعت او برای جامعه از هر شخصی بیشتر و بهتر. عالم و اندیشمندی که همچون دیدبان مراقب ورود دشمنان در مرزهای فکری و عقیدتی جامعه است، سربازان فرهنگی نفوذی دشمن رو در دایره اعتقادات، اخلاقیات به دقت رصد میکنه و شناسایی میکنه و در مقابل حمله های اونها ایستادگی میکنه، این در واقع جامعه را در برابر انحرافات، بدعت ها، تحریف ها واکسینه میکنه. از حقیقت دین و دیانت افراد جامعه دفاع میکنه، زمینه گرایش به عقاید انحرافی و عرفانهای کاذب و ادیان دیگر رو میگیره، اردوگاه اسلامی رو حفظ میکنه، مردم رو در داخل اردوگاه دین مراقبت میکنه، نه تنها افراد خودی رو حفظ میکنه بلکه اونقدر با منطق، با قوت سخن میگوید و در ابطال سخنان باطل جدیت و تلاش داره که باعث میشه حتی اردوگاه دشمن ریزش بکنه، افرادی را از دایره باطل به سمت محدوده حق هدایت بکنه. این عالم در هر زمان، در هر مکان، در هر شرایط و دوره‌ای، در هر عصری گوهری نایاب که واقعا مثل سد و سپر از مرزهای فکر و اخلاق و عقیده مردم دفاع میکنه و دین رو برای ادامه حیات دینه می کنند. همیشه این عالم مورد تکریم و احترام، این عالم عالمی است که اهل بیت را سربلند می کند، این عالم عالمی است که مایه افتخار رسول خداست، این عالم عالمی است که خداوند عالم به او بر ملائکه مباهات می کنه. بالاخره زمام امور مردم در دوران غیبت به دست علماست، لذا عالمانی باید راهبری و تدبیر امور مردم را به عهده بگیرند. خب عالمی می تواند مردم را به سوی ببرد که مرضی وجود مقدس حضرت بقیت الله است، که اولا عالم باشد، ثانیا متخلق به اخلاق الهی باشه، و ثالثا زمانشناس باشد. عالم با تقوای زمانشناس، عالم با این ویژگی هیچ کس از نظر ارزش با او برابری نمی کنه. اینو ما باید به عنوان الگو برای خودمون، برای طلاب، برای علاقمندان به تحصیل علوم دینی ارائه بدیم. سوال میکنن ما چه کاره میخواییم بشیم؟ اول از همه باید یه مدل به اینها معرفی بشیم. به ما چه میخواییم از خودمون؟ میگیم عالم مطلوب، عالم دینی مطلوب از نگاه پیامبر و اهل بیت، قرآن و روایات، عالمی است که با تقوا و متخلق باشه و آشنا به زمانش باشه. آشنا به زمان قطعا درش تعقل و تدبیر و مدیریت نهفته است، اون یک رکنه. زمانشناس باشه و قدرت راهبری جامعه اسلامی رو داشته باشه، یه عالمی با این خصوصیات. حالا مراتب مختلفه، درجات متفاوته، یکی در حد اعلی، یکی پایین‌تره. بالاخره با این ویژگی‌ها عالم در هر درجه‌ای باشد، واقعاً می‌بینید یک شهر و یک استان و یک کشور و یک عالم را درست هدایت می‌کنه. این رو باید به عنوان یک هدف، شما اولین سوالات می‌خوای چه کاره بشی؟ چه تعریفی از آینده خودت داری؟ می‌گی ما این هدفمون، از خودمون این انتظار رو داریم تبدیل بشیم به یه عالم با این خصوصیات. حالا راه های رسیدن به این الگو چگونه است؟ اون باید راجبش بحث بشه. چگونه میتوان عالم تربیت کرد؟ اون باید فرصت ها، آفت ها، تهدید ها، آسیب ها همه بردش. چگونه میتوان یه متخلق و با تقوا تربیت کرد؟ اینم راه هاش باید بردش. چگونه میتوان زمانشناس شد؟ خیلی این یه عنوان کلیه، زمانشناسی یعنی چی؟ در چه بعدی؟ اینم باز احتیاج به بحث و بررسی داره. راه های رسیدن به این الگو هر روح در شما راه هاییست که نیاز به بحث و بررسی بیشتر داره، اما این یک اصله. واقعا من به تجربه عینی خودم، به شهادت کسانی که در گذشته زندگی کردن، کتب تاریخ، سرگذشت علما، سرگذشت ملت‌ها، عالمانی که اون خصوصیات رو داشتن، بسیار بسیار موفق بودن. اصلا فایده و منفعتشون برای مردم قابل ذکر نیست و البته تعدادشون خیلی زیاد هم نبوده دستور کارش. بسیاری از مشکلات از فقدان یکی از این ستاست. حالا خود اینا هم از نظر ترتیب اهمیت متفاوت هم. اگر کسی عالم نباشه خب این چطور میخواد بره سخن دین رو برای مردم بیان بکنه؟ باید عالم باشه. حالا درجات داره، عالم دین باید به ابعاد مختلف دین آشنا باشه. اگر کسی اخلاق الهی نداشته باشه اینم مشکل ایجاد میکنه. اگر کسی زمان شناس هم نباشه مشکل ایجاد میکنه. بسیاری از مشکلات ما در طول تاریخ اسلام، در طول تاریخ شیعه ناشی از فقدان یکی از این سه امر، یا فقدان هر ستا یا فقدان بعضیش. خب خدا نکنه عرض به حضور شما عالمی اخلاق نداشته باشه، خدا نکنه عالمی زمانشناس نباشه. گرچه خطر عالم بی اخلاق کمتر است از خطر عالم غیر آشنایی به زمان، ببخشید خطر عالم غیر آشنایی به زمان کمتر است از خطر عالم بی اخلاق. بدترین مفاسد از عالمی که تقوا نداشته باشه، که اگر این چنین باشه عالمی را فاسد می‌کنه. بسیاری از اختلافات، بسیاری از مشکلات، تفرقه ها بین مردم ناشی از همین. اگر عالم با تقوای زمانشناس حرف بزنه، حرف اون منشأ تفرقه و کینه و به اصطلاح جدایی مردم از هم نمیشه. اما اگر کسی که عالم نیست حرف بزنه، این قطعا مشکلات درست میکنه. کسی که اخلاق الهی و تقوا نداره وقتی حرف بزنه این مشکل درست میکنه، و کسی که زمانشناس نباشه این حرف بزنه دردسر درست میکنه. روایتی از امام جواد علیه السلام می‌فرماید لو سکت الجاهل مختلف الناس، در کشف القمه جلد 2 صفحه 349. اگه جاهل ساکت باشه مردم با هم اختلاف نمی کنن. واقعا اینجوریست. خیلی وقتا دعواها ناشی از اظهار نظرهای آدمای جاهله و گمان، آدمای جاهلی که گمان می کنن عالم است. جاهل چون نمی دانه، تندیده حرف نمی زنه، بی اطلاع حرف می زنه، یه سخنش یه دفعه ببینی کلی درد سر درست می کنه، موجب دعوا و اختلاف می شه. این حالا به یه معنا از این کلام امام باقر من یه معنای وسیع رو استفاده می کنم. اگر جاهل را به معنای حقیقیش بگیریم، خب جاهل یه معنای ظاهری داره در مقابل عالم. لو سکت الجاهل چی؟ مختلف الناس. یعنی اگر کسی که عالم نیست ساکت باشه، حرف نزنه، اختلاف پیش نمیاد.
اگر کسی که حق را نداره، گرفتار رذایل اخلاقی است، او رو هم به مثاب روایت امام باقر جاهل بدانیم، شامل اون هم میشه. یعنی اگر عالم بی تقوا ساکت باشه، اختلاف پیش نمیاد.
امام باقر علیه السلام فرمودن لا یکون العبد عالما حتی لا یکون حاسدا لما فوقه و محقرا لما فلا محقرا لما کنه. کسی که گرفتار این رذالت های اخلاقی در واقع عالم، عالم بی تقوا در واقع عالم نیست. پس عنوان جاهل شامل اون هم میشه.
کسی که زمان شناس هم نیست، در واقع میتونیم بگیم اونم یک نوع جهل داره.
پس لو سکت الجاهل مختلف الناس، یعنی لو سکت، کسی که عالم نیست، اگر کسی که عالم نیست سکوت کنه و حرف نزنه، به نظر من این لو سکت الجاهل سه تا مصداق داره. لو سکت الجاهل یعنی اگر کسی که عالم نیست ساکت بشه. مصداق دومش چیه؟ کسی که عالم هست و تقوا و اخلاق الهی نداره ساکت بشه. اینم مصداق دوم. سه، کسی که زمان شناس نیست، زمانش رو نمیشناسد، اینم جاهله. اگر اینا ساکت بشن، حرف نزنن، اظهار نظر نکنن، اختلاف بین مردم پیش و الا اگر عالم با تقوای زمان شناس حرف بزنه، اختلاف به این معنا پیش نمیاد. اختلاف سلیقه هست، اختلاف سلیقه طبیعیه، اما اینکه چینه و چند دستگی و انشقاق بین سطوح مسلمین پیش بیاد، این ناشی از اظهار نظر و سخن افراد جاهل است، به هم سمساقی که حرف کرده. پس سعی کنیم ضمن این که علم دین میآموزیم، خودمون رو به اخلاق الهی متخلق کنیم. اخلاق الهی یعنی قلب پاک، قلب صاف، قلب مهربان، بدون کینه، بدون حسد، بدون استکبار، قلب عاری از دروغ و کذب و ریا، این اخلاق الهی است. و از بودوی شما همچنین سعی کنیم برای شناختن زمان دنیامون رو خوب بشناسیم، درست بشناسیم، پیچیدگی های دنیا رو درک کنیم، انسان ها رو بشناسیم، عقایدشون رو بشناسیم، دنیا را با همه تنوع فکری و فرهنگی درک بکنیم و راه تعامل با اینها رو یاد بگیریم. مخاطبان ما عقاید و سلیقه‌های مختلف دارند. اگر مخاطب ما طلاب حوزه علمی هستند، نباید با همون ادبیاتی که با این مخاطب سخن میگیم، با کسانی که با فرهنگ دینی فاصله دارند به اونها با این ادبیات سخن بگیم. به هر حال امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بیش از پیش برای تحصیل علم اتفاق به اخلاق الهی و شناختن زمان عنایت بفرماید. دیگه حالا شانده جلسه بعدی حالا بحث این مروری بر بحث گذشته داریم و وارد بحث خودمون میشیم. الحمدلله رب العالمین.